اون وقت این به قول اون دوستمون اینو چی میگی الان تو اینجا من بعد هنوز به هوش مصنوعی به عنوان برادر عزیزی نگاه بکنم که قرار کار من ساده بکنه، یا اینکه نه، یا اینکه پرنده است یا لکتک یا هر چی، نمیدونم.
ببینید، خب همون قسمتی که صحبتمون بود که یه سری ها این موضوع براشون تهدید حساب میشه، شاید من اینجوری بگم ما میتونیم این مورد رو یه جوری حل کنیم، اونم بریم به سمت اون ارائه خدماتی که به این شکل هست.
آها.
یعنی ما بیایم به جای این که توی اون قسمت قرار بگیریم که خودمون این کار رو داریم انجام میدیم، من یه دونه مثال واقعی میتونم بهتون بزنم که البته فعلا نسخه انگلیسیش رو ما داریم. این که به عنوان یک فردی که توی یک مثلا میتونیم بگیم دکتر، حالا کلینیک یا هر موضوع دیگه، شما تماس میگیرید با اون مرکز و این بار به جای اینکه یک انسان به شما پاسخ بده، یک هوش مصنوعی پاسخ شما رو و با شما صحبت میکنه کامل. و شما میگید من از این دکتر یه نوبت میخوام، بعد اون برای شما اون جدول زمانیش رو میبینه و میگه که خب این دوتا روز خالیه، کی میتونی بیای، و تمام این مکالمه توسط اون دستیار داره انجام میشه و در آخر برای شما اون زمان رو ست میکنه و شما میتونید اون روز مراجعه کنید و توی اون زمانبندی دکتر هم نشون میده که آقا شما این روز مثلا این مراجعه رو این ساعت داری.
اصطلاحا ناجز اون بوکینگ بات ها هستن دیگه، یعنی در حقیقت رزرو میکنن یا ثبت میکنن منشی های نوشتاری.
احسنت.
یا مثلا منشی های وقت گرفتن.
آره، ولی خب این مدل مدل چون به صورت وایس، یعنی صدا هستش، شما میتونید مکالمه بکنید، خب خیلی موضوع رو تغییر داده. حالا من این مثال رو زدم برای چی؟ برای اینکه بگم خب همچین موضوعی هست، شاید یه فردی اینجا حذف میشه، ولی ما بیام چیکار کنیم؟ بیام این خدمات رو ارائه بدیم، یعنی خودمون رو اینجوری از اون مورد در بیاریم، بگیم که خب آقا من این علمش رو دارم، میتونم این رو درست کنم و به شما ارائه بدم. و خیلی ها هم خب از این موضوع استفاده میکنن و اون موردی هم که شما گفتید خب حل میشه. ولی توی حوزه‌های مختلفی مثل نویسندگی، مثل ترجمه، اینا خب خیلی تهدیداتشون الان هم اتفاق افتاده.
تهدیدش خیلی عینی و واقعیه، خیلی ملموسه، قابل احساس هستن. یعنی اونایی که بیکار شدن از تولید محتوا قابل احساس، حالا ارجاع میدم فقط و صرف نظر میکنم از ما بقیش، هاروارد بیزنس ریویو یا ارگان مدرسه کسب و کار هاروارد، این ارگان خبررسانیش گزارش پایان سال 2024 رو منتشر کرده و 2025 رو منتشر کرده و میزان آدم‌هایی که در تولید محتوا کار می‌کردن، به قول فرمایش فوق شما فریلنس بودن و مثلا فرض کن خیش کار فرمودن داشتن این کار رو انجام میدن و الان دیگه اثری از آثارشون نیست و اینا احصا کرده با اسم و مثلا فرض کن این انقدر تأثیر گذار بوده الان دیگه نیستش و اون گزارش عجیب غریب و تأثیر آدم احساس میکنه که داره در خدا نکنه احساس میکنه داره در آرامستان این آدم ها قدم میزنه، چون مثلا دیگه سنگی بر گوری هست، کلن دیگه هیچی نیست، کلن تعطیله. فهم شما رو خواستم فقط در جهت تایید فهم شما عرضی کرده باشم. بفهمید دوتا ادامه بدید.
ممنونم. همون موضوع هاروارد ریویو که گفتید، یک موضوعی هم در فکر میکنم 2-3 ماه پیش که انتشار داد این بود که دنیای بعدی ما در هوش مصنوعی دنیای AI agent یا همون دستیارهای هوش مصنوعی. یعنی دیگه خودش ببینید داره میگه، اول صحبت هم گفتم سرمایه گذاری های کلان الان این مقاله که آقا دنیا داره میره به سمت نه تولید محتوا، داره میره به سمت دستیارهایی که بیاد شما رو کمک کنه و خب ما باید سریعا وارد این فرایند بشیم. یعنی خب اینجا معمولا دیگه کسانی که تو این فضا هستن باید سریع این سیگنال رو بگیرن که من باید سریع وارد این موضوع بشم تا محو نشم یه وقت مثلا از این فضا و بتونم خودم رو مطابقت بدم. و خب به نظر من هم الان هستن کسانی که وارد شدن. من میتونم این امید رو بدم که دوستان خیلی سر این موضوعی که واقعا من الان بیکار میشم و ای وای خدا، چون ایلان ماسک هم فکر میکنم خودتون دیدید هفته پیش دو هفته پیش مصاحبه ای داشت که گفت در 10 الی 20 سال آینده دیگه کار کردن اختیاری میشه، دیگه اجباری نیست. یعنی شما میتونی خیلی کارا رو بدی به و رباتش هم که معرفی کرده چینی ربات دیگه که
چین که اصلا به شدت تحت تاثیر قرار داد. وقتی رو نمایی کرد از ربات انسان نمایش
بود.
خیلی خیلی وحشتناک، خیلی وحشتناک بود، یعنی خیلی آخر زمانی بود. نمیدونم دید کلیپش رو یا نه که داشتن میرفتن توی کارگاه هاشون.
بله،
این تازه چینیه که نیروی کار بسیار داره
و گفته 2026 تولید انبوه میکنه. این از همه ترسناک داره که 2026، یعنی شما میتونید با فکر میکنم با قیمت 20,000 دلار، حالا دقیق یادم نیست ولی همچون عددی بود، میتونید مثلا پیش خرید کنید و یه موضوع اینجوری که شما ببرید خونه ازش استفاده کنید و محل کار و اینا.
یه با یه بودم تو اهل انیمیشن هستی یا نه؟
خیلی
میشل حاله ماشین ها رو طبعا پس دیدی دیگه.
بله،
خیلی قصه بامزه‌ای داره. همین بحث ای آی رو مطرح میکنه. حالا علاوه بر طنز جالبی که داره راجع به تاثیرگذاریش روی منابع انسانی و اینکه حتی تولید کننده و خالق خودشون رو کنار گذاشتن، هوش مصنوعی این کار انجام داد، نکته ای که نگاه میکنه به روابط انسانی نگاه میکنه و بعد از این حیث، ولی این روابط انسان نما رو اونجا هم دیدن، عینا همون رو ساخته. چی نگاه مثلا میشه حالا یه ماشینا رو گذاشته جلوشون رو ساخته، ولی کن که فرمایش تو رو تایید میکنم و این تکمیله رو شاید باید بزنیم که با توجه به پیشرفت این موضوع، چینی که نیروی کار میلیاردی داره، داره به این سمت میره که خب این نیروی انسانی که آزاد میکنه اینا رو که نمیذاره ول بگردن، که یه کاری میخواد براشون انجام بده، این یک برنامه‌ای داره. شاید ما باید بریم به سمت این که در باشگاه هوش مصنوعی دنیا تبدیل به تولید کننده بشیم. حالا نمیدونم چقدر قابل اتفاق افتادن هست، حالا تو باید به ما بگی این چقدر قابل اتفاق افتادن، ولی به هر حال انگار باید به این سمت بریم خواه نخواه.
ببینید، حالا اطلاعات دقیقی که ما توی کشور داریم اینه که خب حالا سازمان ملی هوش مصنوعی، خب دقیقا فکر میکنم دو سه هفته پیش احیا شد و دوباره فعالیت از سر گرفته شد و شاید بگم مثلا قوی ترین سخت افزارهای هوش مصنوعی برای برنامه ریزی و اجراشون توی کشور، حالا با یه اطلاعات موثقی میگم که داره اتفاق میفته و
چه خوب.
آره خیلی خوبه این موضوع و وارد شده، ولی ما به نظرم باید یه پروسه رو با همین ابزارها و هسته هایی که وجود داره جلو ببریم تا اون بستر خودمون تو کشور هم را بیفته و بتونیم استفاده کنیم.
بسیار خوب، حالا بذار یه خورده بحث رو زمینی تر بکنیم، با هم بحث رو بیم روی زمین ادار بدیم. خب این طبعا یه افق بلند مدتی سیاست گذاری راه برده کردن مملکت باید به این سمت بره، بچه 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 بچه. اما منی که الان صاحب یه کسب و کار خرد هستم و مثلا فرض کن یه کارگاه زیر 50 نفر دارم، کارگاه 10 نفره دارم، همین سرکار خانم از این نسب که باشون گفتگو کردیم 4 نفرن یا یه نفر پاره وقت، آیا هوش مصنوعی، من اتفاقا میخواستم ازشون بپرسم فرصت این برام فراهم نشد، هوش مصنوعی در راهبرد آدم‌های مشغول در یک مجموعه، مخصوصاً با توجه فراوانی در حقیقت بازار خرد مملکت، کسب و کارهای خرد مملکت، هوش مصنوعی کجای این سپه قرار می‌گیره؟ همین الان قرار هوش مصنوعی به همچین شرکت 4 نفره‌ای که فعلا مثلا فرض کن در فاز MVP، در فاز کمین محصول قابل ارزش گذاریه، این کجای هوش مصنوعی میتونه به سرمایه انسانی او کمک بکنه؟ کجا میتونه خلأ نیروی انسانی او رو پر بکنه؟ اینجای خود زمینی بکنیم بحث از اینجا تا بریم به مثالهای توی جامعه بیشتر برسیم.
خب قبلش یه چیزی بگم که ما از این به بعد یه سری کسب و کارهای خیلی کوچولو میبینیم با ورود هوش مصنوعی، یعنی دیگه اون بیزینس، اون کسب و کار به شکل خیلی شرکت بزرگ و
معظم و فلان و
آره واقعا اون شکلی نمیبینیم. حالا این میریم توی بحث اون سوالی که شما گفتید. اتفاقا یک موضوع رو من میخوندم، یه مقاله بود که مدیر یک مجموعه بزرگی نوشته بود که کدنویس های ما و ویدیو، البته ویدیوش هم هست که خودش صحبت کنه، حالا نگیم این متن هوش مصنوعی تولید کرده، خودش واقعا میگم، میتونم بگم اقرار
حسناش بود این که گفتی خود هوش مصنوعی تولید کرده.
آره
چون در دفاع از خودش مثلا،
آره چون اتفاق اینقدر این موضوعات پیش اومده، این مدیر شرکت اقرار کرد، فکر کنم دیگه این واژه رو بتونیم بگیم، که گفت کدنویس های ما الان عملا دارن با هوش مصنوعی کد میزنن و اونا ادیت چیز
ویرایشش
میکنن، بازنگری میکنن، یعنی نمیشینن. من این مثال رو میتونم خودم بهتون بگم که خودم انجام دادم. حالا بچهای کد نویس این موضوع رو میتونن تایید کنن، 700 خط کد رو من فکر میکنم توی یکی دو دقیقه انجام دادم. تایم زمانی که شاید میگم به شما چند روزی برای یک کدنویس زمان میگرفت و الان توی یکی دو دقیقه من رو گرفتم و شروع کردم به بررسی و واقعا ازش استفاده کردم و الان که داریم صحبت میکنیم اون کد داره کار میکنه.
کد چی نوشتی جدی؟
کد برای سایت، کد برای اجرای یه فرایندی که تو سایت که خب اصلا نبود، به درخواست فرد کارفرما بوده که آقا من این رو میخوام تو سایتم داشته باشم. مثلا
و یه افزونه ای توی سایت
داشته. احسن، آره، یه همچون چیزی. و واقعا این 700 خط کد رو توی 3-4 توی یکی دو دقیقه انجام دادم و استفاده کردم. خب حالا این رو ما وصلش کنیم به اون موضوع کسب و کارها، چرا نتونن استفاده کنن؟ اتفاقا سرعتشون خیلی میره بالاتر. زمانی که میخوان بذارن روی حالا بررسی و حالا تو بحث تحقیقات و موارد این چنینی، چون ما توی ابزارهای هوش مصنوعی یک چیزی داریم. این موضوع اول اتوماتیک سازی من یک موضوع بود، اینی که میخوام بگم این موضوع دیگه است. توی ابزارهای هوش مصنوعی ما یه چیزی داریم به نام ایجنت مود یا حالت دستیار. شما میگید که آقا من مثلا همین خانومی که کارآفرینی که بودن، مثلا ایشون بگه آقا من تو این حوزه ها برو برای من منابع کل دنیا رو بچرخ بگرد با حالا اون پرامپت اون دستوری که میدیم، همه اینها رو ببین، برای من گزارشش رو به صورت یک فایل مثلا ورد یا حالا اکسل یا همچون چیزی به من بده، من میخوام مطالعه کنم. من این رو حالا با یکی از دوستانی که الان صحبت میکردیم اینو تایید کرد که گفت من شاید همین کار رو بخوام بکنم یک هفته زمان میبره.
عجب.
ولی خود شخص من این موضوع رو برای یک هولدینگی انجام دادم، 5 دقیقه زمان برد. تمام منابع دنیا رو کامل گشت و به هم نشون میداد که آقا من دارم اینا رو میبینم و در آخر سر باز هم منابع رو به هم داد که آقا اینا سو برو ببین، این لینک سایت هاشونه.
عجب.
و همه رو برای من پیدا کرد و اون محتوایی که به من داد، من اون رو به کارفرما نشون دادم، اون یه لحظه اصلا موند، گفت واقعا این رو مثلا هوش مصنوعی اجرا انجام داده؟ گفتم آره. گفت کاملا درسته، من دقیقا همینا رو میخواستم. کار یک هفته ای رو ما توی چند دقیقه انجام دادیم. خب این کسب و کارها چرا انجام ندن؟ شاید محصولشون رو، من مثلا بریم تو فاز تولید محتوا، شاید حالا بحث استارتاپ باشه، فرد نتونه اون هزینه های مثلا تولید محتوا عکس بگیره از محصولش رو انجام بده، خب میاد اینجا توسط این ابزارها انجام میده، فعلا یه رونمایی میکنه و بعد حالا میره سراغ مثلا کارهای دیگه که بخواد حرفه ای انجام بده.
بسیار عالی. این که الان شما داریم میفرمایی یه چیزی رو به ذهنم متبادر میکنه آرمین، مبنی بر این که خیلی خوب، انگار ضرورت اون مهندسی دستوره یواش یواش برامون الان پررنگ‌تر میشه که من با چه دستوری ورود بکنم به هوش مصنوعی، که خودش این یه قصه‌ای داره که سر خیلی درازی داره این قصه. چون معمولا ماها الان با کمال تأسف و تحیر و تحسر قصه‌مون اینطوریه که از هوش مصنوعی میگیم خب حالا عکس من جوون کن، حالا برای من عکس من شاخ بذار، مثلا چه میدونم اگه من پیر بشم چه ریختی میشم. دوستان که خود حرفه‌ای ترن 5 ثانیه که بهشون ویدیو میده رو تیکه تیکه میزنن، بعد میبرن یه جا میچسبونن یه تیزر در میارن، این اتفاق میفته براشون. از خیلی روی لایه سطحیه، باید بپذیریم دیگه اینو، روی لایه سطحی هوش مصنوعی داره اتفاق میفته کمک به کسب و کارها. میشه عمیق‌تر باشه آرمین از، یعنی میشه من با مهندسی دستور عمیق‌تر بکنم ماجرا کارهای بزرگتری از هوش مصنوعی بخوام، مخصوصا در حوزه سرمایه انسانی، یا نه اینو یه خورده بازش بکنیم با هم لطفا؟
ببینید، خب تو این حوزه من میتونم یه مورد دیگه مثال بزنم. ما توی ابزارهای هوش مصنوعی یک ابزارهایی داریم، این هم یک مدل دستیار هست که شما میتونید با یک سری ساختارهایی که خودتون بهش اون اطلاعات رو میدید بر اساس اون به شما پاسخ بده. این مورد شاید توی بحث حالا مواردی که توی سطح کشور، حالا من ایران رو مثال بزنم، یه سری قوانینی وجود داره، خب شاید توی اروپا و کشور دیگه نباشه، استفاده بکنیم. خب این خیلی کمک میکنه، چون همچین موضوعی رو اتفاقا من دو روز پیش تماسی داشتم بابت همین موضوعی که خب من آقا من مواردی که دارم از هوش مصنوعی میگیرم اطلاعاتش رو چجوری میتونم خودم بگم که بیاد از منابع من استفاده کنه. این یک مورد. مهندسی پرامپت که اصلا دقیقا حرف شماست، یعنی اگر شما اون علم رو بدونید و دستورات رو دقیق بدید واقعا به اون موضوعی که میخواید میرسید. یعنی من این رو حالا سر کلاس با بچه ها که هستیم تست کردم، مثلا به یکی از بچه ها گفتم که شما یک سوال مثلا بریم روی موضوعی، مثلا موضوع تبلیغات، بریم با هم دیگه تحلیل کنیم تبلیغی که مثلا انجام دادیم چه بازخوردی داشته، و ایشون مثلا یه پرامپت یه دستور خیلی کوتاهی گفت، من اونو زدم و خود اوش مثلا شروع کرد یه سری سوالات پرسیدن که آقا این سوالات رو به من بگو، یه سری اطلاعات به من بده که بتونم بهت خوب اطلاعات
کالیبر بهت بدم، خیلی دقیق بهت بدم.
بله. خب. بعد این رو من گذاشتم کنار، یک ابزار دوباره باز کردم که واقعا عملیاتی، من اون نیم خط دستور رو تبدیل کردم به 5 الی 6 خط دستور، و حالا این بار دقیقا همون چیزی که میخواستیم رو به ما جواب داد. پس مهمه اون مهندسی پرامپت یا اون دستوراتی که دقیق بنویسیم تا دقیق به ما جواب بده. ولی خب قدیم اینجوری نبود، قدیم چون از 2023 هوش مصنوعی یه جورایی تو سطح جهان راه افتاد و اواخر 403 و دیگه خیلی پررنگش از 404 تو ایران دیگه مورد استفاده قرار گرفت و این موضوع هم خب خیلی خودشون نشون داد.
حالا میدونی من یه سریال هم هست که فارغ از محتواش ببینیدش، به خدمت شما که عرض شد، اسمش فارسیش میشه مزنون پرسنیز اینترست مثلا فکر میکنم، حالا نگاه میکنم دقیقش رو بهتون میگم. محصول 2003 تا 2008 هم طول کشته، این سریاله اومده، سریال پر قسمتی است. بعد راجع به تولد هوش مصنوعی و استفاده از هوش مصنوعی، کی باید هوش مصنوعی چطور میشد و به چه استفاده هایی رسید، یه نکته ای داشت اون سریال برای من که خب توی یکی از این کلاس هم داشتیم با دوستانی که مدیران منابع انسانی سازمان های میانه بودن، یعنی سازمان های متوسط بودن، مطرحش میکردیم و اونها به شدت و حدت تاییدش میکردن. این که مثلا هوش مصنوعی الان به راحتی میتواند جایگزین کارشناسی برنامه‌ریزی شما بشود، کارشناس بهره‌وری شما رو میتونه جایگزین بکنه، این از منظر سرمایه انسانی دارم نگاه میکنم. فرض بفرمایید اون اصطلاحا مدیران فروش شما، اون استراتژیستای فروش شما رو به راحتی میتونه جایگزین بکنه. اما اصخایی میکنم توی ایران این یه انقلتی داره، اینکه آیا واقعا ما الان میتونیم از هوش مصنوعی انتظار داشته باشیم که بازار ایران رو چندان بشناسد که به من مثلا راهبرد استراتژیک فروش بده؟ مثلا آیا این اطلاعات و این گردآوری داده رو انقدر به درستی در منابع ایرانی انجام میدهد که من به راهبردی که امید اتکا بکنم یا نه؟ بعد بگم که به مدیر فروش هم میگم خیلی خوش گذشت، مثلا شما تشریف ببرید مثلا استراحت کنید، یا نه یا اینکه چی مثلا به طور کلی؟
زمان قدیم که حالا هوش مصنوعی رو نمایی شد، اگه یادتون باشه میگفتن که آقا اطلاعات این هوش مصنوعی برای سال 2021 اطلاعات به روز به شما نمیتونه بده. من دقیق یادمه که فقط یه جورای مثلا حالت ویرایشگر و اینا بود. الان خب از اوایل سال 2025 این موضوع عوض شد. اولا که اطلاعات به روزه، دوما اینکه یک حالت جستجویی داره. یعنی اصلا یکی از ابزارهای ما که اصلا دیگه خودش یک جستجویی رو راه اندازی کرد که دیگه اصلا یعنی میتونم بگم گوگل یه مقدار احساس خطر کرد از این موضوع، و نتایجش هم حتی خودمونم بررسی کردیم که واقعا جستجو تو گوگل کم شده. این دوتا موضوع رو بذاریم کنار هم، پس ما میتونیم بگیم که اطلاعاتی که هوش مصنوعی داره به ما میده به روزه، و اگر هم از خودش نتونه تولید بکنه، حالا بس اطلاعاتی داره، میتونه جستجو بکنه توی فضای اینترنت و بیاد. خب چون دیگه الان همه برندها، همه کسب و کارها یه اطلاعاتی از خودشون توی فضای اینترنت تو سایتشون حداقل یه مقاله میزنن و این میتونه بره بررسی کنه و بیاد نتیجه رو به شما بگه. ولی من میتونم بگم، حالا نگیم اون خدافظی کنیم با
دوستمون
ولی خب میتونم بگم همون فرد میتونه این اطلاعاتو خیلی دقیق تر و زودتر و تکمیلی تر در بیاره و به کارفرما حالا بالا دستیش ارائه بده و یه سری راهکارهای خیلی خوب مطابق با برندهای حالا بتونم بگیم بین‌المللی از اونها استفاده کنه و توی کشور حالا ایرانیزش بکنه و
اجراش بکنه و مخصوص ایران تحویل بده. و اینطوری اتفاقا احساسم اینطوری، یعنی فکرم اینطوری است که کنه لول اپ میکنه، اصلا یه مرحله بالاتر میره. اون مدیر فروش مجهز به هوش مصنوعی یه سرگردان متفاوت خواهد بود با مدیران فروشی که خب منفعلن. همون چیزی که شما گفتی، یعنی همچون که بابا چه حالا هوش مصنوعی که اومده که رفته، حالا که میخواد فلان کنه. بسیار خب، خیلی ازت ممنونم. یه فاصله کوتاه بگیریم و یه شما یه با کلام خوب بشنوید. به انتخاب سرکار خانم کتابچی یه نکته رو امتحان میکردم توی هوش مصنوعی، جالب بود. من بهش یه خطی دادم که همچین مراسمی میخوام با این دوتا کلید واژه که مثلا حالا فرض فرمایید یه راجع مادر شهید و وطن، گفتم که راجع به این میخوام یه اتفاقی بیفته، مراسمی میخوام بگیرم و اینجوری مثلا. خب بهش گفتم نیازی داری برات که این فرهنگ رو برات توضیح بدم؟ و گفت اگر اجازه بدی من برات اینو بگم و تو تایید یا ردش بکن. خیلی جالب بود گفتگویی که من با او داشتم. و یه خورده قصه داره این، یه خورده غم‌انگیزه برای من که طوری هوش مصنوعی از وطن تعریف کرد که من اینجوری بودم که عجب. مثلا و ادبیاتش رو با توجه به کلید واژه شهید مثلا خیلی ادبیات حماسی انتخاب کرده بود و فرهنگ من رو چندان به من نشون داد که من از نو عاشق وطن شدم. برام خیلی جذاب بود. خب نیستی یه هوش مصنوعی اینقدر باحال بتونه از وطن بگه ماها نگیم، هر چند که معتقدم ماها نه، کارمون درست‌تر از این حرفاست و هر کدوم در وسط وطن اگر قرار باشه گفتگوی انجام بدیم جز سرفرازی و سرافرازی چیزی نخواهیم گفت. امیدوارم که در همین مملکت سربلند سرفرازی که هر گوشش یک فخری وجود داره برای ما و یک افتخاری آفریده میشه در هر عرصه، هیچ کس منکر مشکلات نیست، اما ما خودمون فخر خودمون رو ببینیم و اسباب تفاخر خودمون رو ببینیم به نظرم بهتر. امیدوارم در این مملکت همه شما صاحب افتخار باشید و همه شما نشان طلایی مملکت بر سمت چپ لباس هاتون هموارده درخشه، با افتخار سربال سینه جلو کامل راست قامت راجع به ایران گفتگو بکنیم. یه فاصله کوتاه بگیریم، موسیقی بشنویم، برگردیم من مجددا با دکتر آرمین نورانی عزیزم در مورد هوش مصنوعی سرمایه انسانی با شما گپ میزنم. مهندس علی اکبر جانم آماده ایم بریم. بسیار خوب، فقط این نکته باقی مونه که به یاد شما بیارم که اینجا دقیقاً شب آفتابی خود شماست.
روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه، ما میتونیم روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید دار میخنده، سلام کن به فردا. محل چلچلی ایرانه، کی میگه صورت ما پیر شده، بعد انقلاب مردم تازه گربه نقشه ما شیر شده، گربه نقشه ما شیر شده. ماها با هم با یک پرچم دل به آبادی میهن بستیم، حریف ما نیست و دنیا تا وقتی که ماها با هم هستیم. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
به پادکست‌ترین برنامه رادیوی ایران خوش اومدید. اینجا شب آفتابیه و من عمیقا باور دارم که از ما پادکستر تو رادیو نی، همینی هم از که هست. یعنی اصلا ما همچین تیمی نه در خاورمیانه بلکه در دنیا کنار هم پیدا نمی‌کنیم. ما شب آفتابی رو برای شما تولید می‌کنیم و برای شما پخش می‌کنیم و به صورت زنده تقریبا، شاید باورت نشه ولی الان 11 و 25 دقیقه شبه و سطح انرژی بچه‌های ما خدا اصلا چی بگم چیزی می‌شنویم. بودنتون برای ما غنیمت. صحبتم رو با دکتر آمین عزیزم ادامه میدم. تو بحث سرمایه انسانی و تو بحث تزاحم هوش مصنوعی یا تعامل هوش مصنوعی و سرمایه انسانی گفتگو کردیم. نکته ای که میمونه الان، فرض کن خب تو ارزیاب سرمایه انسانی هستی خودت و ارزیاب رسمی هستی یا ارزیاب کار ارزیابی هستی، تو سرمایه انسانی دستت با آتش سرمایه انسانی گرم بوده، بحث کانون ارزیابی، بحث برای صلاحیت و شایستگی ها، بحث مدل شایستگی، همه اینها مدل های چالش برانگیزی برای سازمان ها. یعنی فرض کن یه سازمانی بخواد یه مدل شایستگی بنویسه، مدل شایستگی تعریف بکنه، یک پروسه زمانبر حاوی شناخت ارزش ها و فلان و بهمان و بیسار تا سنجای عمل کردی که KPI تا فلان، همه اینا رو باید مد نظر بگیر، احسا کنه. تجربه ای داشتی راجع به این که چقدر هوش مصنوعی میتونه تو این زمینه کمک بکنه؟ آیا ما میتونیم به هوش مصنوعی اتکا بکنیم؟ مثلا فرض بکن توی بحث شایستگی ها، تو مدل شایستگی، تو مدل تعالی، تو مدل ارزیابی عمل کرد، یا مثلا تو مدل ارزیابی ها به طور کلی، اون چیزی که تو میدونی من چندان نسبت بهش مطلع نیستم، تجربه ای داشتی در این زمینه خودت آمین یا نه؟
ببینید توی بحث ارزیابی، آره، خب ما یه سری الان همون بحث عملکردی که گفتید برای بعضی از حالا سازمان ها، یکی بحث ارتقایه که براشون مهمه که این فرد واقعا صلاحیت این رو داره که ارتقا پیدا کنه.
اون فهرست تصدیگری که تهیه میکنن، آیا این شایستگی قرارگیری در این فهرست رو داره یا نه؟
دقیقا. و برای بعضی هم خب بحث، حالا اینجوری هم بوده توی برنامه ما، که بحث استخدامی هم بوده که این فرد رو مثلا ما بر اساس اون شایستگیاش بتونیم استخدام بکنیم. این موضوع رو خب میگم توی سازمان‌های ما یه مقدار این موضوع رو گفتید، خیلی خوب شد، من اتفاقا می‌خواستم اینو بگم. قسمت منابع انسانی بسیار قسمت مهمیه، یعنی اون فرد که اون حالا مسئول اون قسمت کارشناس که هستش باید این موضوع رو واقعا درک بکنه که خب ما این موضوع رو باید قبول بکنیم که آقا هوش مصنوعی وجود داره و ما اگر بخوایم حالا یک فردی رو استخدام بکنیم، بتونیم این موارد رو هم دربارش بررسی بکنیم و بتونیم این رو هم به قول شما یه چکوتیکی انجام بدیم که آره خب مثلا این موضوع هم توی برنامه هم باشه. خب این موضوع ارزیابی هم خب موضوع خیلی قدیمیه، یعنی موضوع جدیدی نیست که بخوام بگیم، ولی خب الان توی این حوزه هم ما در موضوع تحلیلش استفاده میکنیم. چون بقیه مواردش که میدانیه، یعنی باید یه سری کارهای میدانی توسط افراد انجام بشه.
خب.
و حالا خیلی ارزیابی خیلی کوچولو بخوام بگم، یک اصطلاح اسسمنت سنتر که وجود داره، خب خیلی هم قدیمیه این موضوع، توش فرایندی که وجود داره میگم میدانی، اینو میخوام باز کنم که خب ما باید ارائه اون فرد رو ببینیم. خب ما توی ارزیابی بحث بازی رو داریم، همون بحث کار تیمی، و حالا خیلی موارد اینچنین، مصاحبه و اینا. خب همه اینها خودش یه ارزیابیایی داره، یک عدد حالا نمره هایی داره، اینجوری خیلی ساده
کم میسازی فعالیت کیفی طرف دیگه.
آره خیلی